ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جانباختن 172 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در ایران خبر داد. علی شمخانی اظهار نظر درباره شلیک به سوی معترضان آبان 98 را تکذیب کرد. و روسیه از نشت اطلاعات هسته‌ای ایران به رسانه‌ها انتقاد کرد. در این آخرین نوبت خبری شبانه روز دوشنبه 16 فروردین 1400 همزمان با پنجم ماه آوریل 2021 از پراگ برفی، من امیر پوریا با شما هستم با بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 172 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. کارشناسان با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیش از آمار اعلام شده رسمی است. در این حال، در حال حاضر طبق اعلام سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، 88 شهر کشور از جمله تهران در وضعیت قرمز و 139 شهر دیگر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس قرار گرفتند. همزمان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سعید خال امروز دوشنبه از سه برابر شدن آمار قربانیان کرونا در پایتخت خبر داد. معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران نادر توکلی نیز گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا دو برابر شده است. پیشتر برخی مقام‌های بهداشتی ایران عادی انگاری وضعیت شیوع کرونا در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از سوی مسئولان را از جمله دلایل کاهش رعایت مقررات بهداشتی توسط مردم دانسته بودند. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید هیچ مکالمه دو جانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان سال 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراضات خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان میداند.
من به آقای شمخانی اونو گذارم آقا مردم هستن اینا، دارم میکشن مردم تو خیابونا، چی کار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستدن هم میخواید بگوارم منو بلغم و بلغم میزنیم.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این سخنان در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این باره شکایت خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 را تا 1500 نفر ذکر کردند. جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه ارائه نکرده است. معاون وزیر خارجه روسیه نشت اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داد. سرگئی ریابکوف روز دوشنبه اعلام کرد موضوع راه‌اندازی چهارمین آبشار از سانتریفوژهای پیشرفته توسط ایران که به رسانه‌ها درز کرده جای تأسف دارد. اشاره این مقام روسی به گزارش 12 فروردین آژانس بین المللی انرژی اتمی است که توسط برخی رسانه‌ها از جمله رویترز منتشر شد. این خبر را با گزارشی در انتهای همین نوبت خبری پیگیری خواهیم کرد. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده که مقام‌های ارشد این کشور نگران هستند مبادا آمریکا بدون تأکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با ایران در حال آماده شدن برای شروع مجدد مذاکرات برجام باشد. روزنامه جروزالم پست نوشته که آنچه باعث این نگرانی شده مصاحبه است که راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه با شبکه خبری پی بی اس آمریکا انجام داد. مقام‌های ارشد اسرائیلی که نام آنها در این گزارش ذکر نشده به جروزالم پست گفتند که راب مالی در این مصاحبه اصراری بر طولانی تر کردن مهلتی که برای رفع محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران در برجام آمده نکرده است. راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به تازگی با تأکید بر دشوار بودن مسیر پیش رو از آمادگی کشورش برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام سخن گفته است. و دو روز پیش در اولین روز کاری بعد از تعطیلات دو هفته‌ای نوروز 1400 سهام بورس تهران بار دیگر سقوط کرد و کاهش قابل توجهی در قیمت آن پدید آمد. برخی کارشناسان اقتصادی این کاهش را به احتمالات مربوط به مذاکرات برجام بین ایران و کشورهای عضو برجام مرتبط دانستند. حالا و در روز دوشنبه 16 فروردین شماری از مالباختگان بورس در نزدیکی محل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. یکی از شعارهای آنان چنین بود: من دیگه رأی نمیدم، از بس دروغ شنیدم. با خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلیل سر دادن شعارهای علیه رأی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 در این تجمع چه بوده است؟
به نظر من دو علت داره. یه علتش این هست که به هر حال در سال 92 و 96 شعارهای اقتصادی حسن روحانی خیلی شعارهای پررنگی بود و قول داده بود به مردم که از نظر اقتصادی وضعیت رو ساماندهی بکنه. نه تنها وضعیت اقتصادی در طی 8 سال گذشته بهبود پیدا نکرد، بلکه دولت روحانی با ترفندهای زیادی جیب مردم رو برای جبران کسری بودجه خالی کرد، از جمله وضعیتی که در بازار بورس ایجاد کرد. و این ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی ایران و نسبت به وعده ها و شعارهایی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اساساً درگیر شده با وضعیت مشروعیت نظام و انتخابات، چون جمهوری اسلامی به هر حال انتخابات رو نشانه ای از مشروعیت نظام نزد مردم میدونه و مشارکت بالا رو در نتیجه میبینیم که هم دیروز در تجمع بازنشسته ها شعارهایی در مورد رأی ندادن در انتخابات مطرح شد، هم در تجمع امروز مالباختگان بورس.
آنچه که درباره احتمال دستکاری و دخالت دولت در بورس و مسئله وجود حباب در این بازار همیشه مطرح شده از جانب کارشناسان اقتصادی، این چگونه قابل طرحه، به خصوص با توجه به اینکه دولت همیشه این اتهام رو خیلی کلی رد کرده؟
واقعیت این هستش که اساساً همه بازارهای اقتصادی ایران با دخالت دولت داره پیش میره. در برخی بازارها مثل بازار ارز یا بازار بورس این دخالت بیشتر و سازماندهی شده تر هستش. در ماه‌های گذشته خب دیدیم دولت با کمک حقوقی‌ها در بورس تونست سهم زیادی از کسری بودجه رو جبران بکنه. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این رو مطرح کرد و افتخارآمیز دونست. این امیدواری وجود داشت که با ورود به سال 1400 وضعیت بازار بورس بهتر بشه. خب الان همچنان در روزهای گذشته بازار ریزشی بوده و به نظر میرسه که یک بخش زیادی از اون پول‌های رانتی که در بازار بورس وجود داشت خارج شده از این بازار. من فکر میکنم احتمالاً توی رمز ارزها سرمایه گذاری شده یا منتظر هستن که ببینن چه بازاری در 1400 سوده هست که پولشون رو به اون بازار هدایت بکنن. و به هر حال دست پنهان دولت آثارش همیشه در بازار بورس ایران به ویژه در طی یک سال گذشته وجود داشته و یکی از دلایل خشم مردم هم همین هست که با وعده خود آقای روحانی و دیگر دولت مردان، تیم اقتصادی، مردم پولشون رو به بازار بورس آوردن، اما این پول وسیله‌ای شد برای جبران کسری بودجه و ثروت اندوزی کسانی که به صورت رانتی در این بازار حضور داشتن و اطلاعاتی داشتن در مورد سرنوشت سهم ها و همین باعث می شد که سودهای کلانی به جیب بزنن.
آنچه که شما درباره نقش حقوقی ها در بازار بورس اشاره کردید، همون مسئله است که برای سرمایه گذاران خرد ناچار میشن الان تو این شرایط به قیمت خیلی پایین تر از اون چیزی که خریداری کردن به شخصیت های حقوقی و شرکت ها بفروشن. این نوع خرید و فروش ها در وضعیت فعلی چه شرایطی داره؟
مشکلاتی که الان بازار داره و باز این هم برمیگرده به نقش آفرینی دولت، این هست که دولت اصلا اجازه نمیده که سهم ها نفس بکشن. یعنی به طور مثال حالت روزهای گذشته ما میبینیم مثلا سهم های پالایشی یا فامیلی که مربوط به مصر هست یا سهم های فولاد، اینا همه خب به دلار و قیمت دلار بستگی داره سرنوشت این سهم ها. وقتی این نمادها میان یک مقدار وضعیت متعادلی پیدا بکنن، یک دفعه آقای روحانی میاد اعلام میکنه که دلار میشه 15,000 تومان، بعد نفس این سهم ها رو میگیره، چون به هر حال همچین اظهار نظرهای قطعا تاثیر میذاره توی اون شاخص ها. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه این هست که ببینید کسی که الان زیان کرده در این بازار، اگه الان بیاد بخواد بفروشه سهمش رو و از بازار به طور کلی خارج بشه، خب 70%، 60%، 50%، 40% از سرمایه‌اش رو از دست میده. در نتیجه ناچار هستن که در بازار بمونن تا این زیان‌ها جبران بشه. من تا همین روندی مثل همین نمونه قیمت دلار که خدمتتون گفتم، یه همچین اتفاقاتی باعث میشه که سهامداران خرد اصلا نتونن زیانشون رو جبران بکنن و خب این بعد از یک مدت حالت فرسایشی پیدا میکنه، کم طاقتشون میکنه، به طوری که در همین چند روز که دوباره بسیاری از نمادها ریزشی بود اینها اعتراض کردن.
آنچه میشنیدی دیدگاه خانم روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی بود، درباره تجمع اعتراضی مالباختگان بورس در ایران امروز.
10 سال 11 سال قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک منصوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
با اعلام ساعت 11:11 شب در تهران، این نوبت خبری رو ادامه میدیم. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفته مسکو از درز فزاینده گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها متاسف و معتقد است اقدام ایران برای بکارگیری آبشار چهارم از نسل جدید سانتریفیوژها باید به عنوان گام دیگری به سوی انصرافی از تعهدات مفروض داوطلبانه‌اش در برجام مشاهده شود. گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور خبری رو که در همین زمینه براتون خوانده بودم تکمیل می‌کنه.
معاون وزیر خارجه روسیه آنچرا که درز اسناد محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران به رسانه‌ها عنوان کرده مورد انتقاد قرار داده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی ریابکوف روز دوشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که راه اندازی آبشار چهارم از نسل جدید سانتریفوژهای ایران که به رسانه‌ها درز کرده است جای تأسف دارد. اشاره معاون وزیر خارجه روسیه به گزارش اخیر دیدبان هسته‌ای ملل متحد است که برخی رسانه‌ها چون خبرگزاری رویترز منتشر کردند. بنابر گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران گازدهی به چهارمین آبشار از سانتریفوژهای نسل IR2M را آغاز کرده و همچنین در حال راه اندازی آبشارهایی از سانتریفوژهای نسل IR4 در نطنز است. سرگئی ریابکوف گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره نصب آبشارهای جدید را محرمانه خوانده، افزوده به رغم درخواستهای مداوم از دبیرخانه آژانس در خصوص لزوم محرمانه ماندن گزارش ها، به گفته وی همچنان شاهد درزشان به رسانه ها هستند. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، نصب آبشارهای جدید را باید در چارچوب خودداری ایران از ادامه اجرای تعهداتی ارزیابی کرد که داوطلبانه قبول کرده بود. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین درز اسناد محرمانه دیدبان هسته‌ای ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران را سیستماتیک و این مسئله را درست در زمان اعلام آمادگی تهران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای در صورت لغو تحریم‌ها غیر قابل چشم‌پوشی خوانده است. اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حالی بیان شده که روز سه‌شنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و جمهوری اسلامی قرار است در وین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه دهند، جلسه‌ای که جزئیات حضور ایالات متحده در آن مشخص نیست.
بعد از گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور، خبر آخر این که منابع رسمی پاکستانی خبر دادند ایران 185 پاکستانی دیگر را از خاک خود اخراج کرده و تحویل نیروی انتظامی پاکستان داده است. یک مقام نیروی انتظامی پاکستان روز دوشنبه گفت این افراد که توسط اداره راهداری تفتان تحویل پلیس پاکستان شدند، به دلیل نداشتن مدارک معتبر در مناطق مختلف ایران دستگیر شدند. ممنونم که با این آخرین نوبت خبری رادیو فردا در دوشنبه همراه بودید.